على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آخرین امری که در بحث توسط به اطلاق در مستحدثات تمهیدن مطرح کردیم این است که چرانچه معنای لغوی و عرفی به معنای عرف عام مشخص شد، حالا مشخص شد به علم یا به مثل اصل عدم نقل و احتمال داده بشه که شارع در رابطه با معنای الفاظ مستعمل در کلام خودش اصطلاح خاصی رو دنبال میکنه و این معنا ثابت نشه، به صرف احتمال استعمالات شارع منزل بر همون مفاهیم لغویه و عرفی است و این که شاید شارع اصطلاح خاصی داشته باشه این مانع از حمل لفظ بر معانی لغویه و عرفیه نیست. و بر همین اساس در تمام موارد عمل میشه، از جمله مسئله انساب نسب که معروف در کلمات فقها شاید اینه که نسب در موارد فرزند غیر مشروع منقطع و منتفیه و به واسطه ارتباط نامشروع اصلا نسب شکل نمیگیره، پدر فرزندی، برادری و امثال اینا، برخلاف رضا با اینکه نسب نیست ولی یک علقه ای ایجاد میکنه. الرضا لحمتون کلحمت نسب، یعنی فرزند رضایی، پدر رضایی، مادر رضایی، برادر رضایی، عمه و خاله رضایی و الی آخر. ولی در مورد نسب نامشروع اصلا موجب حدوث علقه نسب نیست. این معنا در کلمات فقها معروفه و لذا میگن که نسب منتفیه و به تبع اون میگن که ارث منتفیه. شرعن دیگه لغتاً منتفی نیست اما شرعاً منتفیه و لذا میگن فرزند نامشروع نسبش منتفیه. خب کلام اینه که اگر برابط شرعاً نسب منتفی باشه نتیجهش اینه که تمام احکام نسب باید منتفی باشه علال قاعده، نفقم نباید ثابت باشه. در حالی که کأنهُ بنای فقها با فرض انتفاع نسب در مورد نسب غیر مشروع اینه که پدری که فرزند نامشروعی از خودش داره با اون نمیتونه ازدواج بکنه، اینو مسلم ذکر کرده و لذا اینو یک نوعی مثلا استثنای از نفی نسب به حساب آوردن. علل قاعده فرزند نامشروع فرزند نیست شرعاً، و به این نکته نباید مانعی از ازدواج این پدر و فرزند نامشروع باشه، چرا که اونچه مقتضای ادله است حرمت ازدواج با فرزند، و فرض اینه که کأنهو حکومتن و اصطلاحاً شارع گفته این فرزند نیست، و با نفی این نسب، همین تعبیر در کلمات فقها معروفه، نفی نسب، نباید ازدواج منعی داشته باشه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، خب این بناست بنت بودنش باید منتفی باشه دیگه، به حسب اصطلاح و تعبد شرع و حکومت. در حالی که شرعاً در کلمات فقها مسلم گرفتن این ازدواج جایز نیست، این شده استثناء، و الا حرف شده اینه که نسب منتفیه، و لذا برادری نیست، مادری نیست، پدری نیست، به مقداری که نسب نامشروعه شرعا نسب منتفیه، و لذا اگر پدر میدونست که ارتباط نامشروعه، مادر نمیدونست، نسبت به مادر بچه ملحقه، نسب از طرف مادر هست ولی از طرف پدر نیست، و لذا این بچه به قمخیشای مادری منتسب میشه اما به قمخیشای پدری نه، و بالعکس اگر مادر میدونست ارتباط نامشروعه ولی پدر خیال میکرد ازدواج کرده، خانم در عده است، مرد نمیدونه، و قول زن در این که در عده نیست مسموعه، با خانم ازدواج کرد به اعتمادی که خانم میگه من در عده نیستم، و خانم میدونه در عده است، فرزند متولد به مادر ملحق نمیشه ولی به پدری که نمیدانه ملحق میشه، تعبیر میکنن از باب بطی شبهه، چون نسب به ملاک زنا منتفیه، و زنا تبعض برداره، ممکنه مرد زانی نباشه در حالی که خانم چرا، چون مرد نمیدونه و خانم میدونه، یا بالعکس. این در کلمات فقها معروف قدیما و حدیثا، بلاخر حق اینه که موجبی برای انتفاع نسب در موارد ارتباط نامشروع نیست، چون ما دلیلی نداریم برای که نسب منتفیه، اون چه از دلیل قائمه اینه که الولد لغیتن لا یرث یا لا یورث، نداره که نسبی در کار نیست، گفته فرزندی که از ارتباط نامشروع نشأت گرفته بین او و بین اطرافی که اسباب ارث در موردشون مفروضه علقه ارث منتفیه، نه این ارث میبره از اونا، نه اونا از این ارث میبره، استثنایی از احکام نسب، گفته شده که حکم ارث در این نوع نسب منتفیه، و این معناش تخصیص در احکام، نه اینکه نسب رو نفی کرده، و نفی ارث ملازمه با نفی نسب نیست، و لذا قاتلم ارث نمیبره، یا کافر ارث نمیبره از مسلمان، معنیش این نیست که نسب منتفیه، تمام احکام نسب و خود نسب ثابته، الا اینکه ارث، و لذا کافر اگر پدری داره شخص مسلمان که کافره، خرجشو باید بده، چون خرج پدر دادن مربوط به اسلام پدر نیست. اما اون کافر از این فرزند مسلمان ارث میبره. حالا ارث نبردن دلیل بر این نمیشه که نسب الا ولابد باید منتفی باشه. و رضا مثل مرحوم آیخویی تصریح داره و همینطور برخی از شاگردان ایشان و عموما شاید شاگردان ایشان به اینکه موجبی برای نفی نسب در مورد نسب نامشروع نیست و لذا تمام احکام نسب علل قاعده بار میشه. البته مرحوم آقای حکیم از قدیم اینجور تو ذهنمه، رضوان الله علیه صاحب مستمسک، اصلا در نسب زائد بر مشروعیت یه شرط دیگه هم کرده و فرموده باید به صورت مواقعی نطفه منعقد بشه و بر اساس بیان ایشان که در مستمسک داره این حرف رو، اگر این تمام این بچه هایی که الان با لقاح مصنوعی حتی از نطفه پدر و مادر منعقد میشن، از کردم از نطفه پدر و مادر و در رحم مادر قرار داده میشن، از نظر ایشون اینا فرزند نیستن، چون تعبیرش اینه که باید به وضع طرف اتفاق بیفته، با هم بستر شدن و مجامعت باید حمل و انعقاد هم شکل بگیره و الا نسب منتفیه. حس کنم ال
شاید اون آیه که میگه از بین دستان، مثلا از بین دستان
نه نه، الان وجه کلام ایشون رو مستحضر نیستم که ایشون نقطه‌ای که در اعتبار وقت ذکر کرده برای سقوط نسب چیه، ولی این رو ایشون داره مسلم. ولی خب حرف ناتمامیه، چون هیچ موجبی برای این حرف مثل حرف سابق نیست. ما در نسب اصطلاح جدیدی از شارع نداریم، بلکه نسب در اصطلاح شارع مثل دیگر موارد از مفاهیم لغویه، نسب هم ملاک همون نسب لغوی و عرفی است و مقتضای عرف و لغت اینه که نسب در موارد ارتباط نامشروع یا تحقق ولادت به غیر مواقعه نسب محققه، بلکه مقتضای برخی از نصوص شرعیه بالخصوص اینه که در قضیه نسب وقاع و مواقعه حتما معتبر نیست. همون قضیهی که ایشون اشاره کردن که اونجایی که در مورد روایت به نظرم اینه که به مساحقه نطفهی به خانمی منتقل شده، یعنی نطفه به رحم اولی که منتقل شده بوده از شوهر، گرما گرم به مساحقه به رحم زن دیگری منتقل شد که در بعضی از روایات منصوصه و در روایات مورد سوال قرار گرفت که حالا این وضعیت چجوره. در روایت از امام حسن مجتبی به نظرم سلام الله علیه که فرمود که این بچه مخلوق از ماء هر که هست مربوط به اوست و لذا فرزند ملحق به صاحب نطفه است، ولو این که در رحمی که پرورش پیدا کرده به مواقع قرار نگرفته. کما این که گیرم همراه این موارد جدید از حمل و بارداری اگر وجه محرمی فرض شد، حرمت مقدمات انجام کار یا حرمت خود این کار، چون نطفه زن مرد اجنبی رو در زن اجنبی قرار دادن ولو به غیر مواقعه خودش یک محظور و یک ممنوعه. نه فقط زنا حرامه، قرار دادن نطفه در نطفه مرد در رحم زن نامحرم نسبت به این مرد، خود این کار کار نامشروعیه. به هر حال نامحرم با کی؟ حالا اونش مهم نیست دیگه، بالاخره محرم یا نامحرم این نطفه در رحم او. نه حالا محرم مادر حساب میشه، اتفاقا مادر بودنش مشکلی نداره، مادره، منتها کلام اینه که این رحمی که چون اون موردی که ما دلیل داریم نهایت بر نفی نسب جاییه که به زنا شکل گرفته باشه، این که با زنا این نطفه در اون رحم قرار نگرفته، به مصاحقه است. زنا نبود اون مورد روایت، به نظرم اینه که غیر زنام هست و مهمم نیست، ولی کلام اینه که اگر زنا هم باشه انتقال این نطفه به این رحم خانم دوم دیگه زنا نیست. بله نامحرم باشن به هم دیگه، مثل موارد وقتی شبهه، یه مرد یه خیال میکنه این خانم خانمشه، اصلا با مواقعه این خانم باردار شد، بعد معلوم شد این خانم نامحرمه، بچه همین پدر و همین مادره، در حالی که این زن و مرد به هم نامحرمه. عرف بلا اشکال، بلا اشکال، او فرزند، ولی زمان میگن فرزند نامشروع، ولی زمان فرزند نامشروعه، نه اینکه فرزند نیست. پدرم قبول داره نامشروعه، منتها میگه ولی به صورت نامشروع بچه ای رو تولید کرده و اختصاص به مسلمان هم نداره، حتی غیر مسلمان. غیر مسلمان هم معناش این نیست که ارتباط نامشروعی ندارن، اونام ارتباط بر اساس زن و شوهری دارن و ارتباط نامشروع، ولذا در روایات ما آمده که کل قوم میزو بین النکاح و السفاح فنکاحهم جائز، کسانی که خلاصه یک حد و مرزی قائلن و بین ازدواجی دارن و ارتباط غیر ازدواجی، اون ارتباط ازدواجیشون و اون ازدواجشون رو در شریعت اسلام امضا کردن، یعنی اون ازدواج از نظر شریعت اسلام مشروعیت داره و اونا زن شوهر محسوبن. نه ازدواج، اصلا ازدواج سفید ازدواج نیست، ازدواج لائیکم اگر ازدواجی داشته باشن، فرض کنید کمونیست، خدای رو قائل نیست ولی ازدواجی رو دارن و رابطه نامشروعی دارن، بین اینا حد و مرز دارن، یعنی اینکه مراکزی دارن برای فحشا، مثلا اونا رو به عنوان مجوز جدا میدن، و ازدواج معمولی دارن مثل ماها. خلاصه اینجور نیست که ازدواجشون از نظر شریعت پذیرفته نباشه. شرط پذیرش ازدواج اسلام نیست و حتی به همان نحوی که مشروعیت قائلن برای ازدواج، ولو خواهر برادری، و لذا مجوس با ازدواج مادر و خواهر که مشروعیت برش قائلن، شرع اسلام هم این ازدواج رو مادامی که اون طرف بر دین مجوسه و به دین دیگری که این ازدواج رو مشروع نمیدانه منتقل نشدن، اون ازدواج رو تقلید کرده. بله، حالا اون یه حکم خودش رو داره در شاید باشه. بله بله بله، ولی در روایت داره که بعضی از اصحاب ائمه امام صادق سلام الله علیه در حضور اون حضرت یه تعبیر تندی کرد، از بعضی از این همین موارد گفت، مثلا ابن فلانه یا ابن فلانه، تعبیر اینجوری، حضرت تند شدن بهش گفتن، فرمودن که اما علیم تعلن دالک نکاخون عنده هم، و شاید در روایت یه تعبیری باشه که اینجوری که از قدیم تو ذهنمه دیگه، حضرت لم یکلم و ابدا، قهر کردن با این شخص دیگه، با او هم صحبت نشدن، که خلاصه تعبیر تند اینجوری، در حالی که اون رابطه بین اونها. بله بله چی؟ واهتو نرفته به این چیز داره، اونی که هست، اونی که هست نگید باه تو اون، نه یه چیز دیگه ای. اگه من ترسم منظورتون این باشه که در بعض از روایات این آمده که خلاصه حالا برخی از سنی ها اولاد و بقای ها یعنی زنا سازن، خب این منافات نداره که اینا، نه از باب این که نمیدونن و خیال میکنن ازدواج مشروعه، اینا مقصرن، چون در مواردیه که به مقتضای قرآن خمس غنیمت مال امامه، مال امام معصوم وقتی که هست، بخشیش مال پیغمبر و قرابت پیغمبر که و علمو انما غلمتم من شی فان لله خمسه و للرسول و لذل قربا، خب اینا خمسو به ذل قربا پرداخت نمی کنن. وقتی که خمس رو پرداخت نمی کنن، اون کنیزی رو که از مسیر نامشروع به دستشون هست، مال دیگری، مال مشترک، خب فرزندی که منعقد میشه قطعا نامشروعه دیگه، نیاز نداره که در حقیقت فرزند نامشروع به اعتراف خودشون، ولی این غیر از مسئله اینه که اگر کسی ازدواجی رو مشروع بدونه ولو سنی، اون ازدواج از نظر فقه شیعه مشروعیت داره و تمام احکام ازدواج صحیح برش بار میشه دیگه. حالا اون بحث دیگه است، مسئله نسبت دادن. بله حالا میدونم نسبت دادن، من حالا در مقام صغرای این که کی مشروعه یا کی مشروع نیست که الان نیستم که بخوام همه موارد مشروع رو بنا مشروع بیان بکنم، کلیتش اینه، اگر بنا شد فرزندی به صورت نامشروع متولد شد، خلاصه در این صورت ارث درش منتفیه ولی بقیه احکام نسب هم هست، و اما اینکه کی نامشروع که مشروع دیگه، خودش جای دیگه ای میطلبه و مجلس دیگه ای. این قرمزی مال انتقام حضرت بقیت الله دیگه است.
یکی از حدیثی که برای فرماشای حکیم بودن گفتن که مثلا ما در روایت هم خلبنه دون این فراش
بله
حساب این فرمایش مثلا
شاید حالا من مستحضر نیستم و اما کسی استدلال نکنه بر این که موارد غیر مشروع و فرزند نام مشروع نسبش منتفیه، چون در همین حدیثی که ایشون الان گفتن آمده الولد للفراش، یعنی که انه نسبت به فراش و زوجیت داده میشه و للعاهر الحجر، یعنی به در موارد زنا نسبت داده نمیشه فرزند به اون مورد. الولد و للفراش که انه ولد مال مورد فراش و فراش هم کنایه از زوجیت و مشروعیت در مقابل زنا، فراشی که در این روایت آمده در مقابل زناست. شاید منشأ فتوای مشهور به این که در موارد زنا نسب منتفیه و که انه شارع اصطلاح خاصی در نسب داره و نسب رو در موارد زنا قطع کرده، استدلال به همین روایت، یکی از وجوه عمده شاید همین روایت باشه. از کردم اون کلام های حکیم رو الان من بچش رو یادم نیست، اما این بله قضیه نسب در مقابل نسب مشروع در مقابل زنا ممکنه مبنای مشهور استناد به این روایت باشه که الولد للفراش وللعاهر الحجر، یعنی ولد منتسب به واسطه فراشه و اما در موارد زنا للعاهر الحجر، یعنی ولد به او منتسب نیست بلکه برای او سنگ است. حالا این للعاهر الحجر یعنی سنگ رجم و به هر حال که انهو کنایه از اینه که به قرینه مقابله ولد مال او نیست. این روایت شاید عمده دلیل مقاله مشهور در نفی نسب در موارد زنا باشه، در حالی که این روایت هیچ ربطی به نفی نسب در مورد زنا نداره. این روایت ناظر به قاعده است ظاهری در مواردی که زنا محقق بشه و اون خانم شوهر داره، بچه‌ای متولد بشه، مردد بین این که از اون زنای عارضی متولد شده یا از شوهره، در مورد شک یه قاعده فقهیه هست که بنیاد خانواده ها رو که انه عمدتاً بر اساس همین قاعده ظاهریه میشه دنبال کرد، این که در موارد شک ملاک در نسب همون زوجیته و اما مباقعهی که در اون مورد توسط اجنبی و به صورت نامشروع شکل گرفته منشأ لحوق ولد عند شک نیست. نه اینکه اونجایی که میدانیم این ولد ولد نامشروعه و از زنا متولد شده از بابی که مواقعه اون مرد مثلا در بین مواقعه او و بین تولد این بچه یه زمان طولانی فاصله شده که نمیتونه این بچه منتسب به اون پدر و زوج این زن باشه. این روایت عمدتا ناظر به قاعده فقهیه عند شک که اگر در موردی شک در تولد فرزند از طریق نامشروع یا تولدش از وجه مشروع الولد للفراش، تطبیق بر همین شده که اگر تردید حاصل بشه این که از نطفه کدوم متولد شده، قاعده شرعی اینه که این بچه ملحق به فراش و ملحق به اون وجه مشروعه، و ولو احتمال داره به حسب ثبوت از نطفه نامشروع و از اون وجه غیر صحیح منعقد شده، اما قاعده اینه. میشه اما دایی ندارن این کارم بکنن، یعنی حتی در مواردی که شک در این جهت دارن و دسترسی دارن به تشخیص نسب واقعی، موجبی نداره این کار رو بکنن. اصلا میتونن چشمشون رو ببندن، چون شبهه شبهه موضوعیه و این قاعده فقهیه در شبهات موضوعیه انتصاب ولد به وجه مشروعه. در مورد شک گفته شده الولد و الفراش، منتها اگر از طریق آزمایش‌های جدید قطع به خلاف پیدا شد، دیگه قاعده حکم ظاهری در موارد شک محکمه، در مورد علم دیگه استناد به قاعده برای الحاق نسب با علم به عدم انتصاب جا نداره. اینا نه، اینا اتفاق فوق اطمینانه، بعید نیست اینا جذبی باشه. این آزمایشا اینا دیگه اینا علمه دیگه، 99 و نمیدونم چقدر درصد. فرق میکنه دی ان ای هم اثبات نسب میکنه هم نفع. بله الان مگر این شهدایی رو که میارن و خیلی وقتا با این آزمایشا نسب اثبات نمی کنن که این مثلا فرزند فلان خانواده است، اما ملحق میکنن دیگه. منظور از این اثبات نسب همینه دیگه. بله حالا به هر حال این کلیت قضیه. بله اینا موجب نفی نسب نیست، یعنی حتی اگر ما در موارد تولید نامشروع به مثل زنا قائل شدیم به انتفاع نسب، اما در غیر زنا از وجوه نسب عرفی ولو به وجه حرام باشه، مثل اینکه فرض بکنید حالا چه مقدماتش حرام باشه چه خود اون کار حرام باشه، مثل قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم اجنبیه به غیر مواقعه، یعنی این به اصطلاح نطفه مرد اجنبی رو با تخمک یک زن اجنبی خارج رحم این رو دقاه میکنن و بعد به رحم خود صاحب تخمک که زن اجنبی است منتقل میکنن. خب جنین رو منتقل میکنن دیگه. چرا دیگه؟ اون نطفه میدونم لقاح صورت گرفته، نطفه مرد اجنبی با اون تخمک لقاح شده و لذا این جنین از ماء اون رجله. بله اونتا این جنین شما خیال نکنید این جنین یه قلمبه یه همون روز اول، این جنین همون نطفه است، همونیه که ماء رجله. بله اونتا ماء تخصیب شده است، ماء تلقیح شده است. بله خیال نکنید که این گاهی وقتا اون عکسایی رو که تو تلویزیون به شما نشون میدن فرض کنید حتی یه ماهه یه چیزی رو میبینید دست داره، پا داره، کله داره، همه اعضا، این کلش اونی رو که در حدود یک ماه نشون میدن یه نمید 3-4 سانته، حدود یک ماهیش 3-4 سانته. بله جنین، اما جنینیه که برای صدق میکنه که این از این ماه فلانیه که اون ماه الان به صورت تلقیح شده است. جنین بودن، جنین بودن به معنای این که اگر منظورتون اینه که یک حالت شکل گوشتی و اینا، این خبرها نیست، هنوز ماهه، عرفیش هنوز نطفه است. جنینه یعنی چی؟ جنینه معناش اینه که خارج از شکم نیست، جنینیست که منافات نداره، که ماهه هنوز. خب نمیدونم که صورتی نیست، ماهه. ما یعنی چی؟ یعنی حالت میعانه، مایعه. خیال؟ نه هنوز نه علقه شده، نه مضغه شده، نه عوام شده.
رجل
هم مایعه دیگه، اسپرم دیگه. اسپرم یعنی چی؟ اون اسپرم وقتی که بناس اون ذراتی که اسپرم یعنی این که نطفه، اون اسپرمی که میخواد تلقیح بشه، ما همونه دیگه. خب اون تلقیح شدنش موجب نمیشه که از ما بودن خارج بشه. اسپرم ملقحه، یعنی تلقیح شده، نه این که اسپرم مجرد از تلقیح.
بعد از اسپرم
مهم نیست، اسمشو اسپرم نذارید، هنوز با اون رجله بف بف، هنوز ما اون رجله. یعنی اسم مهم نیست، ممکنه بعد از تلقیح اسم رو عوض کنن، اما کلام اینه که این ما اون رجله، منتها ما اون رجله تلقیح شده با تخمک. یک ما اون رجلی داریم که مجرد از تلقیح، یه ما رجلی داره که تلقیح کرده تخمک رو. این هنوز اون حالت هست و حتی مهم نیست ما رجل هم نباشه، یه چیزی که هست. ها این بین کلام اینه که حرامه این که در رحم زن غیر از نطفه خود مرد و زوج قرار گرفتنش مشروع نیست. دلیلش اینه که عمده دلیلش اینو مرموهای صدرم یه بیان اینجوری داره، ما وقتی که استدلال کردیم به این وجهی که میخوام عرض بکنم ولو خارج از محل بحث ما فعلا، بعد برخورد کردیم که مرموهای صدرم تو بعضی از مکتوباتش، غیر از مکتوبات رایج به نظرم، تو بعضی از چیزایی که ازشون در موضوعش منتشر شده این استدلال آمده، و اون این که زن مکلفه و موظفه به تحفظ بر فرج خودش مگر نسبت به شوهرش. امر شده به تحفظ زن بر فرج خودش، باید تحفظ بکنه. یکی از وجوه تحفظ، تحفظ از مواقعه است که ازش تعبیر به زنا یا مصاحبه میشه. قل للنساء، قل للمؤمنات، بله قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. تحفظ بر کما این که مردها، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن و یحفظوا فروجهن. تا میگن یحفظ و فروجه هم، شما ذهنتون میره سراغ زنا. نه آقای من، این نیست. اونی که هست قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یعنی حفظ فرد اما یناسبه، یکی زنا. یحفظوا فروجهم ولو از لقاح مصنوعی، بذار صدایی رو ببندم، ولو از قضیه استمنا که در بعضی از روایات آمده. بله بله، در بعضی از نصوص هم به همین معنا اشاره شده. بله فمن افتها و را عدالک فا اولا که اولادون مؤکد همین جهته که تطبیق شده بر استمناء. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، تحفظ از فرض اما یناسبه. نگید تحفظ بر فرض به این که آدم بره خودشو تر کنه تو استخ، این نیست. اما یناسب الفرج، اونی که یناسب الفرج در رجل چیه؟ زنا هست، مواقعه هست، استمناع هست. قل للمؤمنین تحفظ بر فرج بکنن الا علی نسائهم، و قل للمؤمنات که تحفظ بکنن بر فروجشون الا من ازواجهن، استثناء فقط من ازواجهن، و اما این که از غیر ازواجهن به تلقیح و حمل، این مناسب فرج هست یا نیست؟ حمل مناسب فرج دیگه. و اگر بخواد دو چیز مناسب فرج ذکر بکنیم غیر از مواقعه، دومش حمله. میگه تحفظ بر فروجشون بکنن، تحفظ بر فرج اما یناسب الفرج، یناسب الفرج تحفظ از زنا و تحفظ از، و البته این یکی از موارد باز ممکنه اختصاص مطلق به فرد متعارف باشه. یکی از تطبیقاتش هم اینجاست کسی بگه اگر مطلق مختص به خصوص متعارفه یا این قدر مسیقنش زناست، و اما بارداری این که انهو خارج از قدر همینه دیگه، تحفظ و این از طریق قرار دادن در همون رحم، یعنی داخل فرج دیگه. های من داخل فرج، منظور از این قضیه تحفظ بر فرج ظاهر فرج که فقط نیست،
یعنی اگر راه دیگری بشه ظاهر دیگه
یه فرض اینه که معنای تحفظ بر فرض معناش اینه که اون جراحی بکنن، درسته در رحم گذاشتن، اما این تحفظ بر فرض معناش اینه که اونی که مناسبه با فرض تا رحم جزء اون محسوب میشه، یعنی که انه این فرض فقط اون جنبه ظاهری و بیرونی که ازش تعبیر به فرض ممکنه بالخصوص بشه، این که نیست. تحفظ بر فرج ولو از اون چه منتهای فرجه، قرینش اینه که خب رحمو از توابع فرج میدونه، یعنی وقتی تعبیر آیه که میگه تحفظ بر فرج بشه، رحمم جزئه، بله اسم جدایی هم اون داره به عنوان رحم، اما وقتی میگن تحفظ بر فرج بشه مناسب فرج غیر از مواقعه، تحفظ بر اون چه مرتبط به فرجه که قویه جعله. اگر شما این رو تونستید از این آیه بفهمید که قرار دادن نطفه از طریق فرج در رحم جایز نیست، اینو اگر قبول کردید دیگه احتمال فرق بین این که از طریق فرج قرار بدن یا از طریق یک سوراخی در شکم ایجاد بکنن مثل سون و نطفه رو وارد رحم قرار بدن، احتمال فرقی نیست، چون وقتی که گفت که نطفه رو از طریق فرج قرار ندید، آیا احتمال داده میشه که از طریق دیگه اشکال نداره؟ از اجنبی، از اجنبی
بیدن
دستگاه
کجا
میره ایبه جالبی را
نه
دیگه اگر نه دیگه فرض اینه که نسبت به فرض نه دستگاه، دستگاه که ربطی نداره، لطفا رو تو دستگاه پرورش میدن که این که دیگه اون از شعون فرض نیست اون دستگاه. اون اشکال نداره، اون در حقیقت نطفه خود مرده، ولذا اون دلیلی هم که برای عدم مشروعیت با باز بالخصوص هست. حالا ما استدلالمون یکی به این و یکی هم به روایتیه که لعن کسی که افرغ ماءه فی رحم تحرم علی، کسی که افرغ ماءه فی رحم تحرم علیه، همینه. یعنی حرام قرار دادن، یعنی کسی که زنا میکنه دو گناه میکنه، خود زنا یه گناه، گناه دیگری که ملازم با زنا نیست، ممکنه زنا بکنه ولی عزل بکنه. اما جعل نطفه در رحم حرام خودش یک حرامه. ولذا یکی از وجوهی که استدلال شده برش بر عدم مشروعیت همین وجوه جدید از تلقیه و تلقیه به نطفه اجنبی این روایته. و کیفکان، حالا که ما یه مقداری فاصله گرفتیم از اصل بحثمون، کلام اینه که مادامی که شارع اصطلاح خاصی در الفاظ برای او ثابت نشه، الفاظ در لسان شارع منزل بر مفاهیم لغوی است و با احتمال ثبوت اصطلاح خاص رفع ید از اون مصطلح عرفی و حمل لفظ بر معانی عرفیه، نمیشه حتی در این موردی که مشهور در کلمات فقها شده نفی نسب، این هم از مواردی است که درست نیست. اون چه گفته شده در این مسئله در کلمات مشهور هم قائل شدن به نفی نسب، چرا که نفی نسب در مورد ولد نامشروع دلیلی نداره، اون چه دلیل برش هست نفی ارث، و اما نفی نسب نه بالخصوص دلیل به این عنوان داره و نه اون روایت دال بر قضیه این که الولد و للفراش بر نفی نسب هیچ گونه دلالتی داره. حالا تمام الکلام در تمهیدات برای این بحث. بعد از این بحث واقع میشه در اصل مسئله. حالا آیا تمسک به اصلاحات در مسائل جدید آیا جایزه یا نه؟ وجوهی برای عدم صحت تمسک به اصلاحات در موضوعات مستحدث و نمفاهیم مستحدث، همانطوری که در امر رابع گفته شد، وجوهی برای این جهت قابل طرحه که وجه اولی که در این دوره میخوام عرض بکنم، وجهی غیر از وجوهی است که ما قبلا این بحث رو در بحث مبسوط و مباحث تمهیدی متعرض شدیم، وجوهی که اونجا متعرض شدیم غیر از این وجهه. ولی اولین وجهی رو که میخوام در مقام عرض کنم، وجه جدیدی است که در مقام ممکنه تقریر بشه بر عدم صحت تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه، و اون اینه که خوب دقت کنید، بحثیه قابل توجه و عده‌ای از ابهامات و اصطلاحات هم در این بحث انشاءالله حل میشه. تقریر این وجه اینه که اطلاقات همانطوری که در عده‌ای از کلمات معارف آمده مختص به افراد متعارفه، و از اونجا که سابقا گذشت منظور از متعارف عنوان متعارف نیست بلکه واقع متعارفه، واقع متعارف در زمان استعمال، واقع متعارف در زمان استعمال الفاظ همان مصادیق قدیمن، و اما مصادیق جدیده تعارف در اعصار استعمال و معاصر شارع ندارند. و از اونجا که الفاظ و مطلقات مختص به موارد متعارف از اون مفاهیمه، پس بنابراین ولو مفاهیم اوسع از خصوص موارد متعارفه، ولیکن اختصاص داره مطلق در موارد استعمال به خصوص موارد متعارف، گرچه استعمال اون لفظ در غیر موارد متعارف مجاز نیست، اما مطلق در عین وضعش برای اهم از متعارف مختص به خصوص موارد متعارف بده. چه دلیل حالا ادعای آقایون اینه که متعارف ولو از باب این که این متعارف قدر متیقن از مراد در موارده و این قدر متیقن غیر از اون قدر متیقنی است که مرحوم آخوند در مسئله قدر متیقن در مقام تخاطب زیر مقدمات حکمت مطرح کرده. ما 5 اصطلاح میتونیم اینجا داشته باشیم که باید بین اینا تفکیک کرد. این متعارفی که اینجا در این وجه تقریر میشه غیر از اون متعارف به یکی از دو معناست، یا منظور تعارف در وجوده یا منظور تعارف در مورد استعماله، در حالی که اون قدر متیقنی که مرحوم آخون قائله غیر از این دوست به بیانی که اشاره خواهیم کرد انشاءالله. یعنی قائل به این که مطلقات مختصه به متعارفه، به عنوان این که مختصه به متعارفه، نگفته به عنوان این که قدر متیقن، به عنوان این که این متعارفه، اگرم قدر متیقن شده به سبب تعارف میخواد قدر متیقن بشه و این غیر از اون باز دیگم قدر متیقن مرحوم آخونده، مثل صاحب حدائق، مثل صاحب جواهر. صاحب حدائق وسیعاً، صاحب جواهرم در بعضی از موارد. متعارف در وجود یعنی چی؟ یعنی افراد شایع از این طبیعت اینان در مقابل افراد شاد، فرد شاد. مثلا در انسان افراد متعارف داریم، افراد نامتعارف. انسان 40 ساله نیم متری یا انسان 2 کله، اینا انسان های نامتعارف هست. هم صاحب حدائق، از برخی از کلمات صاحب جواهرم در بعضی از موارد همین معنا برمی آمد. یا منظور از متعارف، متعارف به حسب وجود در مقابل شدود و ندرت در وجوده، این میشه قسم اول. قسم دوم از تعارف، تعارف یعنی به حسب مورد استعمال، بدون اینکه لفظ استعمال هم بشه در اون خصوصیات، مورد استعمال. مثلا ممکنه مورد استعمال چیزی باشه متعارفن، اما در این حال اون خصوصیات داخل در استعمال نباشه. تلازمی بین تعارف در وجود و تعارف در استعمال نیست. ممکنه اتفاقا لفظی مستعمل در غیر متعارف در وجود. الان شما دینار و درهم دارید؟ نداریم همچین چیزی الان، اما در این حال استعمال این لفظ در شایع، میگیم دینار و درهم، در حالی که تعارف در وجود نداره. مواردی که به حسب وجود خارجی لفظ، کار نداریم به حسب وجود خارجی اون شی، به حسب استعمال لفظ نسبت به اون خیلی استعمال میشه، در حالی که تعارف در وجودم نداره. استعمالم در اون میشه، نه اینکه استعمال در اون خصوصیتش میشه، مورد استعماله. این وجه که متعارف بودن در کلماتشون یکی از این دو مطلب منظورشونه، و این مطلب دوم مخصوصا از کلام صاحب جواهر برمی آمد، همان طوری که قبلا گذشت. خب این دو قسم از تعارف. مرحوم آخوند که فرمود قدر متیقن در مقام تخاطب، مرادش نه اول و نه دوم، امر دیگریه. یعنی چه؟ مراد ایشون چیه از قدر متیقن در مقام تقاطع؟ مرادش از قدر متیقن در مقام تقاطع اینه که لفظ، خوب دقت کنید، لفظ به حسب دلالت ولو بر اساس مناسبات حکم و موضوع قدر متیقن این بخش شامله. میگه اکرم العالم، قدر متیقن به حسب مناسبات حکم و موضوع اینه که عالم وارسته غیر متجاهر به گناه، این قدر متیقنه. یعنی خود لفظ نیاز نیست که شما از جای دیگه‌ای بدانید، نه از باب این که غالب در افراد عالم عادل و وارستن، ممکنه بحث باشه تعارف در وجود که معنای اول از تعارف بود، نه تعارف در استعمال، یعنی معمولا عالم رو در عالم عادل استعمال میکنن، علمایی رو که استعمال میکنن در مکتشفین و میگن عالمان، متا میگن عالمان مثلا لاوبالی، عالمان به اصطلاح لائیک، اینا عالم کم استعمال میشه لفظ. تو فارسی هم شما بگذارید از مدرسه خودتون تو دانشگاه، آیا عالمه دیگه، آقای من دانشمند یه مرتبه بالایی از علم فوقش، نه اینجوری نیست. عالمان فیزیک، عالمان یعنی کسانی که اهل دانشن، عالم در مقابل جاهل، معنا بابا دیگه خیلی دیگه به خودتون نگیرید، خلاصه الفاظ رو مخصوص خودتون قرار بدید. آقای من عالم چرا عالم استعمال نمیشه؟ عالم نمیگن علمای غرب، حقوقدانان و علمای غرب؟ فوزوی اینجوری می‌نویسه. حالا غرض اینه، حالا غرض اینه که اونی که مرحوم آخون ناظر به قدر متیقن در مقام تخاطب، منظور اینه که به حسب فهم از لفظ، عهد نیست که بخواد قضیه معهود و نمیدونم با الف لام تحریف و اینا، خودش یک جایی این رو توضیح داده در فوائدشه یا در حاشیهشه مرحوم آخون، منظورش از قدر متیقن در مقام تخاطب عبارت است از اون مقدار افرادی که نمی شود منظور از اون مطلق، قبیح است عرفاً منظور از اون لفظ خصوص ما ادای اونا باشه، خصوص ما ادای اونا باشه، قبیحه، یعنی عرفاً مستهجنه بگه عالم و بگه منظور من از این عالمی که گفتم، بگه انسان، بگه منظور من از این انسان یک انسان دو کله فقط بود، اینی که گفتم باید این تکلیف رو انجام بده منظورم انسانهای دو کله. بله ممکنه امر دیگری هم باشه، ولی غرض اینه که از خود لفظ قدر متیقن بودن، این میشه قسم سوم. در مقابل قدر متیقن به لحاظ دلیل خارجی که این میشه قسم چهارم از اصطلاح، یعنی قدر متیقن از بابی که دلیل داریم از خارج بر این که گفته عالم عادل رو اکرام کن، اینجا هم گفته عالم رو اکرام کن، خب این منافات نداره که عالم غیر عادل رو هم اکرام کن، عادل رو از دلیل دیگر خارجی فهمیدیم، این موجب نمیشه که قدر متیقن از دلیل عالم اکرام کن خصوص اون عالم معلوم به دلیل خارجی باشه. هذا و الکلام تتمتون انشاءالله، دنباله بحث رو انشاءالله تکمیل میکنیم فرداشه. والحمدلله رب العالمین.